أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين بإرشاد لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. این بخش از آیات اگر با سایر آیات همین سوره مبارکه توبه که در باره منافقان نازل شده است با هم نازل شده باشه، این واو والذین اتخذوا عاطفه است، و اگر جداگانه نازل شده باشه که این واو استیناف است. سر احتمال این که این جداگانه نازل شده باشد آن است که این دسیسه مسجد ضرار سازی با سایر دسایس فرق می‌کند. بسیار از گناهان و نفاق‌های منافقان را همین بخش سوره توبه ذکر فرمود، ولی اون بخشا و اون گناهان از سنخ براندازی نظام به نام نظام نبود. یعنی گاهی رو نقد میکردن، مسخره میکردن، کسانی که وضع مالیشون خوب نبود، صدقاتی می آوردن، زکاتهایی می آوردن، کم بود یا جنس مرغومی نبود، اینا مسخره میکردن. در هنگام گرفتن غنیمتها اینا توقع بیجا داشتن، باز اگه به اینها نمی رسید اعتراض میکردن یا سایر دهنکجی هایی که داشتن. اما الان در صدد براندازی نظام هم به نام نظام، یعنی در صدد حد به مسجد هم با ساختن مسجد، در صدد حد به نماز هم به نام نماز، در صدد حد به دین هم به نام دین. لذا احتمال اینکه این بخش جداگان نازل شده باشد و این باب هم استیناف باشد بعید نیست. مطلب دیگر است که اینها کاراشون چند منظوره بود. از یک سوی عوام فریبی کردن که اصلا ما نمیتونیم در غیر مسجد نماز بخونیم، با اینکه اهل نماز نبودن، در حضور دیگران نماز میخوندن. لا یقومون الصلاة الا وهم کسالا، لکن چنین وانو بود کردن که اصلا ما که نمیتونیم در غیر مسجد نماز بخونیم، یعنی نماز خوندن ما قطعی و اصرار ما هم این است که ما با تو مسجد نماز بخونیم. چون مسجد النبی صلی الله علیه و سلم از ما این مقدار فاصله داره، نه تنها ما مشکل داریم، دیگران هم یا در اثر پیری و فرتوتی مشکل داره، یا در اثر ضعف و بیماری مشکل داره، یا در اثر نداشتن وسیله های نقلیه در شبای بارندگی مشکل دارن، اونم میخوان نمازشون تو مسجد باشد. لذا ما شروع کردیم به ساختن یک مسجد دیگری. همه این بهانه ها مهمترین دستاوردش این بود که ما که اصلا نمیتونیم تو غیر مسجد نماز میکنیم، و آمدن اون مسجد نبی هم برای ما دشوار است. لذا ما اینجا شروع کردیم مسجد سازی. و این اهداف چارگانه که ذکر کردن اینا مال مرحله بقاست. این چه نیست که مسئله ضرار یا مسئله کفر یا مسئله تفریق بین المؤمنین اینا گناهان بی سابقه منافقان باشه. اون ارسادن به من حرب الله ممکن است، ولی این گناهان مرحله بقاش را میکردن. این طور نیست که با ساختن مسئله ضرار به فکر این معاصی افتاده باشن. این معاصی را قبل هم داشتن، منتها الان یه پایگاه محوری پیدا کردن، یعنی مسئله ضرار، مسئله کفر، ضرار به سایر مؤمنی، کفر به پیغمبر و دین پیغمبر، تفریق بین المؤمنین که وحدت و وفاق ملی از بین میبرن، اینا قبلن هم بود، منطقه الان یه پایگاه محوری برای این اهداف مشروع پیدا کردن. به ارسال به من حارب الله و رسوله بود که نسبت بون ابو عابر بود که او را انتخاب کرده بودن برای اینکه در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بارزه برخیده که سوابق این در نوبت قبل اشاره شد و این کار را هم با سوگند تثبیت بکردن و لیحلفون این عرب نا الا الحسنا که قبلن هم این دستیزیشون بازگو شد که اتخذ و ایمان هم جنده و از ذات اقدس ایرا پرده برداشت و بود خدا شاهد است که دروغ میگه، خدا میداند که دروغ میگه، بعد این دروغ است. بعد فرمود به این که نماز در این مسجد هم باطل است، نه تنها حرام است، این قصد نیست که نماز حرام باشد و احتمال صحتش هم مطرح باشد بر اساس جواز اجتماع حرمه. یه وقت هست میگن در مکان قصدی نماز نخونی، چون ما یه نص قرآنی یا روایی نداریم که لا تسل فی المقصود، نظیر لا تسل فی ببر ما لا یوکر لحمو، اونجا خب منصوص است اجزای حرام پوش مانع صحت صلاتن، حکم وضعی از اینا انتظار می شود. اما در جریان مکان قصی یا لباس وسیع و مانند آن نص خاصی نیست، یا احیانا یه مرسلی ممکنه باشه، روایتی نیست که شما در مکان غصبی نماز نخوانید، لباس غصبی نماز نخوانید. این به استناد اجتماع امر و نهی است. اگر کسی در اصول به این جا رسید که ممکن است شیء مجمع دو تا عنوان باشد و اجتماع امر و نهی جایز باشد، فتوای فقیش این است که نماز در مکان غصبی در عین حال که حرام است صحیح است، برای اینکه اباحه مکان نظیر اباحه آب وضو شرط وضعی که نیست. اگر کسی قائل شد بگه اجتماع نه جایز نیست، یک، و جانب نه را مقدم داشت بر جانب امر، دو، در اصول اگر به این نتیجه رسید در فقه فتوا شده که نماز در مکان قصدی گذشته از اینکه حرام است باطل است، ولی بالاخره قول به این که نماز در مکان غصبی صحیح هست قول کمی نیست، شاید محققان بر این باره باشن و حق هم همین است که نماز در مکان غصبی حرام است ولی صحیح. اما در نماز در مسجد ضرار از این قبیل نیست، چون نهی به خود عبادت خورده، هم حرام است هم باطل. لا تقوم فیه، یعنی لا تسلم فیه، اگر نهی به خود عبادت بخورد خب گذشته از این که اون میشه حرام باطل هم میشه. پس فرق نماز در مکان قصدی با نماز در مسجد ضرار این است که در مکان قصدی نهی به عبادت تعلق نگرفته، امر به عبادت تعلق گرفته، نهی به قصد تعلق گرفته. این مبنیست بر مبنای اجتماع امر نه. اگه کسی در اصول نظرش جواز بود، در فقه فتوا به حرمت تکلیفی به صحت وضعی میداد، و اگر در اصول به این نتیجه رسید که اجتماع نه جایز نیست به جانب نه را مقدم داشت، در فقه گذشته از اینکه فتوا به حرمت این نماز در مکان قصبی میداد، فتوا به بطلانشان میداد، پس او محل اختلاف. اما نماز در مسجد ضرار خود نماز نهی شده است، لا تقوم فیه ابدا، یعنی لا تصلی، این قیام در قبال صیام نظیر به صلات است در حقیقت، یعنی لا تصلی فیه ابدا، نظیر نماز بر جنازه منافق که خود صلات نهی شده است، نه تنها حرام است بلکه باطل هم هست، چون نهی به خود عبادت تعلق گرفت. مطلب دیگر این است که بانک ذات اقدس اله می داند که این مسجد ضرار بعد از این مدت کوتاه خراب می شود، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می داند تعلیم الهی، اما ابدا هم ناظر به این است که تا این مسجد سرپاست نماز در باره و باطل است، سایر مسجد هم همین حکم دارند. سایر مساجد اگر عنوان مسجد ضرار باشن همین رو بدانه که نماز در اونها هم حرام است چون نه خورده و هم باطل است چون نه به عبادت خورده و خود نماز نه خورده لا تقوم فیه ابدا. به تعبیر برخی از مفسران بعد از پیدایش نفت در کشورهای عربی مسجد سازی از طرف دیگران دیگر رواج پیدا شده، معهد سازی، مدرسه سازی. شما باید یادتون باشد پهلوی قرآن چاپ شده، حالا قرآن رو نمیشد کسی حفظ بکند ولی بالاخره غالب علمای اسلامی دیگه اون قرآن رو تحویل نگرفتن، هرگز اون قرآن رو نگرفتن. هر شهری که فکر میکردن که این قرآن رو با استقبال ببرن از محققان و متشرفان کسی به استقبال قرآن نرفته و اون قرآن رو هم که هدیه میکردن اینا قبول نمیکردن. این قرآن پهلوی هم یه قرآن ضرار بود، منتها حالا اون کاری که درباره مسجد شده است درباره قرآن که نمیشود این کار رو کرد. درباره مسجد دستور به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که اذهب، حضرت دستور داد به اون نماینده خودشون و مأمور خودشون، اذهب الی هذا المسجد الظالم اهله و هدمه، این مسجدی که اهلش ظالمه، اذهب الی هذا المسجد الظالم اهله و هدمه و خربه. اما در برای قرآن که نمیشون کار کرد، لیکن کاری که علمای اسلامی کردن این است که این عنوان هدیه قبول نمی کردن و اصرار دستن در کاران تجار و طاغوت این بود که این وقتی به شهری می برن اونم به استقبال و قرآن بیاید، اونم که این کار را نمی کردن من یک کسی بی اطلاع بود. خب پس قرآن چاپ شدن، مسجد سازی، مدرسه سازی، معهد سازی بعد از پیدایش نفت در این کشورهای شرقی مثلا عربی فراوان شد دیگه، از همین قبیل مسجد ها هستن. ارسادن هست، تفریق هم بین المؤمنین هست. پس نماز در مسجد ضرار نظیر نماز در مکان قصد نیست که مورد اختلاف باشد، بلکه نمازیست محرم و باطل. تاریخ بله خب نقطه منده، حالا کسی آگاه بود رفت تخریب کرده، بعضی تخریب نکردن. بعد مسجد ضرار ساختن، منده حالا تخریب شدنش یا نشدنش حرف دیگر. لا تقوم فیه ابدا. لمسجدون مرحوم امین الاسلام تو مجمع این لمسجد لامش لام قسم بدارن، یعنی والله مسجدی که استثنا تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی. خب همونطوری که مسجد ضرار منافقان چند منظور است، مسجد وفاق و صلاح و فلاح مؤمنان هم چند منظور است. اونا هم روی اهداف فراوانی این مسجد ها را ساختن، مسجد قبا و مانند را ساختن و می سازن. فمسجد استثنا علی التقوا من اول یومین حق و انتقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین. هر مسجدی که بنابر تقوا باشه، پایش تقوا باشه، او خیر و رحمت است. ولی اون مسجدی که من اول یوم بر تقوا نهاده شد او یه فضیلت دیگری دارد. این مسئله اول بودن، پیشگام بودن، پیش کسرت بودن، این چنین نیست که فقط یه نقش زمانی و تقبت زمانی داشته باشه. یه وقت است که یه امری روا و راجع همگان به اون سمت حرکت میکنن، منتها یه کسی یه قدی زودتر میرود. این گونه صبرها گرچه یه فضیلت مختصری رو به همراه دارد، اما اونچنان مهم نیست که حالا قرآن رو تکیه بکند. یه وقت است که یه کار پرخطری است که هرکس نه او رو تشخیص میدهد نه حاضر است که بعد از تشخیص دادن اون فداکاری رو داشته باشد. در اونجا اگر کسی اول قدم رو برداشت و پیشگام بود نسبت به دیگران خیلی فرق می‌کنه. در جریان اسلام امروز بارک است امیر سلام الله علیه همینطوره. این که خود حضرت و ائمه علیه السلام و اصولا اهل بیت و شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علی اول قوم اسلام است، روی اول مسلمان بودن است امیر سلام الله علیه می شود. برای همین جهت است که تشخیص دادن که این دین حق است در قبال افرادی که در شک و تردید بودن کار آسانی نبود و پشت سر گذاشتن همه عادات و آداب و سنن و فرهنگ جاهلی و همه خطر را خریدن کار آسانی نبود. لذا در چنین فضای اگر کسی خط شکن باشد فضیلت دنیا و آخرت نصیب او وجود بارک است امیر این چیز. در جریان بیرون روندن یهودی ها از مدینه هم همینطور بود که قبلا هم از اوائل سوره مبارکه 8 عنوان کمک یاد شده است. در جریان مسجد قبا هم همینطور است. مسجد قبا برای اولین بار این گروه تلاش و کوشش کرده، این انصار تشخیص دادن حقانیت دین پیغمبر، حقانیت پیغمبر، حقانیت دعوت و دعوای او را شروع کردن به مسجد ساز. لذا این مسجد قبا این خصیصه را دارد. با اینکه مساجد فراوان بود، حالا برخی ها خواستن مثلا طبق روایتی که از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند که منظور از این مسجد استسال تقوا مسجد قباست یا مسجد شما در مدینه، فبود مسجد من در مدینه است. بالاخره چه اون چه این فاصله مسجد قبا و مسجد حضرت در مدینه کم بود، 2-3 روز بیشتر نبود. چه این که اون مسجد زرار هم بشه 2-3 روز نمون، حضرت که برگشت فوراً طبق دستوری که خدا بوداد با اون نمایندش فرمود اذهب الها در مسجد ظالم اهله و خربه و عدمه و مانده. مسجد قبا و مسجد النبی صلی الله علیه و سلم تقریبا با فاصله کوتاهی در صدر اسلام ساخته شده، اینا من اول یومین هستن. مساجد دیگر دیگه به تبع این ساخته شده. خب شروع به مسجد روی اون اولین فرصت این خصیصه را دارد که قرآن کریم تعبیر بکند که لمسجدن اسسه علی التقوا من اول یوم حق انتقون فی، وگرنه اصل کلی بر این است که لمسجدن اسسه علی التقوا حق انتقون فی، مسجدی که برابر تقوا نهاده شده از پایه‌های او پرهیزکاری است این سزاوارتر است که شما در اونجا نماز بخوانید، یا سزاوار است که شما در اونجا نماز بخوانید که از تعیینی است تفصیلی. اما سر این من اول یوم همان است که اهمیت مسجد قبا یا مسجد النبی صلی الله علیه و سلم را بفهماند و نه خصیصه ای ندارد. این غیب غیب احترازی نیست، این غیب برای بیان اهمیت خصوص مسئله است. اما این کلمه احق افعال تعیینی است تفصیلی، نظیر افمن یهدی الی حق احق را این مرتبه، اما لا یهدی الا یهدا که افعال تعیینی است، نظیر اولو الارحام و از هم اولا و بعد که افعال تعیینی است مانده، افعال تعیینی است تفصیلی. اما سر تعبیر کردن به افعال است که گرچه نماز در مسجد زراب هم حرام است هم باطل جایز نیست، ولی بر فرض محال نماز در اون مسجد جایز باشد در مسجد قبا بهتر است، در مسجد نبی بهتر است، احق است. یعنی لو فرض جواز و صلات فی مسجد زراب لکانت صلات فی مسجد قبا افضل بود. خب لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يومين حق ان تقوم فيه. مطلب دیگر این است که یه وقت در سازندگان مسجد است که وظیفه را مشخص کرد، انما یعمر مساجد الله من امر بالله، یا این اولیاء هو الا المتقون، هیئت‌های امنا، متولیان مساجد، واقفان مساجد، دستندرکاران مساجد به مردان با تقوا باشن. این اولیاءه الا المتقون، کعبه و سایر مساجد. اما در اینجا اختصاصی به واقف و هیئت امنا و متولی و امام جماعت و دستندرکار اولی مسجد ندارن. و اون اصولاً فیه رجال و یحبون ان یتطهروا، این رجال هم در قبال نساء نیست، زبان مردم هست نه مردان. مردمی در اینجا زندگی میکنن که میخوان طاهر باشن نه مردان. منظور از این رجال در قبال نساء نیست، نظیر همین روایت هایی که در باب شکوه هست، رجل و شک بین از ثلاث و الاربع حکمشید حضرت فوادی فردیب نعل الاربع. این رجل یعنی مسلی، نه رجل یعنی مرد در قبال زن، که حالا اگر زن در نماز شکت بین سه و چهار حکم اون شک زن با شک مرد فرق داشته باشد. منظور مسلی خواه زن باشد خواه مرد باشد. اینجا منظور نمازگزاران مسجد است، خواه رجال باشد خواه نساء. این رجال مفهوم ندارد در قبال نساء باشد، نظیر همون روایاتی که در رجل و شک بین سلاس برنگ. گرچه برای اونها ممکن است که افضل این باشد که در پایگاه جمع کنند، اما در نمازهای جمعه در مراکز مهم که زنها حضور پیدا میکنند، در اون جایی که حضرت آمد از صلات و جامعتن همه در مسجد جمع بشن ببینن پیامبر چی میفرماید، اینجا دیگه زن و مرد با هم حضور دارن. فیه رجال و یحبون ان یتطهر. مطلب دیگر اون است که اینا عبادت هاشون خوفا من النار و یا شوقا الى الجنه نیست، اینها بالاتر از خوفا من النار یا شوقا الى الجنه است. اینا حبا للطهاره است، اینا میخوان طاهر باشن، هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی، و طهارت هم برای این میخواهند که لا یمسه الا المطهرون. بالاخره اینا فهمیدن که قرآن را بدون طهارت نمی شود مس کرد و نمی شود فهمید. این نظیر علوم دیگر نیست. علوم دیگر واقعا ممکن است کسی که منافق است ریاضی بداند، طب بداند، مهندسی بداند، اینا را بداند، این درس ها را یاد بگیرد، اما وحی را و الهام را و معارف دینی ای رو غیر از مؤمن کسی نمیتونه یاد بگیره. ممکنه الفاظش رو کسی حفظ بکنه، ولی تماس بگیره با معنای قرآن، این اولین شرطش طهارت روح است. لا یمس رو بگرده، هیچ علمی این شرط نداره، هیچ، نه فلسفه و کلامی شرط داره، نه فقه و اصولی شرط داره. البته فقهی که همین آیه رو داره معرفی کنه، خب آیه هست دیگه، یا اون فلسفه و کلامی که داره لوکان فیه ما آلهتون رو معنا میکنه، اون دیگه حرفی برای گفتن نداره، در حقیقت آیه رو تفسیر میکنه. اگر در خارج این فضایی مطلبی رو خودش بخواد بگه، این شرطش طهارت نیست، آدم واقعا ممکنه او رو بفهمه. اما این کتاب یعنی قرآن کریم لا یمسه الا بود. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم مسلمان های صدر اسلام رو طرز تربیت کرده، چه در مسجد قبا چه در مسجد النبی، که اینا برن تو مسجد که قرآن یاد بگیرن، برای اینکه میخوان طاهر باشن. خب برای چی طاهر باشن؟ خود طهارت مطلب به ذات است یا وسیله است برای اینکه که لایم از سوی در متحرون رو درمین کنه. پس اینا یحبون ان یتعلم القرآن، در حقیقت بازگشتش به این یحبون ان یمسه القرآن، چون اینجوری فیه رجال یحبون ان یتطهر، و بهترین راهش هم نماز است. البته برخی روایت هست که منظور طهارت ظاهری است، اما اینا مثبتانند، اینطور نیست که فقط طهارت ظاهر رو اثبات بکنند، طهارت باطنی رو نفی بکنند یا اصلا در نظر نداشته باشد، نه طهارتین را دیگه هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی. در خطبه 199 نهج البلاغه اونجا شروع شده با که از دمی سلام الله اصحاب خود را توصیه میکند، صدر این خطبه 199 نهج البلاغه اینه که تعاهد و امر الصلاه و حافظ و علیها و استکثر منها و تقرب بها فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. بعد فرمود به انها یعنی صلات لتحت الذنوب حتى الورق، همونطوری که شما گاهی میبینید در پاییز اگر فشاری به این شاخ ها بدید، شاخ ها رو تکون بدید، این برگ ها میریزه، در برابر نماز گناه مثل برگ خزان است میریز. و انها لتحت الذنوب حتى الورق و تسلقها اسلاق ربق، اون تنابی که ربق ربق و گره گره ها داره. بعد فرمود به شبه رسول الله صلی الله علیه و سلم بالحمت تکون على باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و لیلت خمس مرات فما عسى ان یبقى علیه من الدرن. فرمود وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز را تشبیه کرده به چشمه آبی که یا نهر آبی که در خانه آدمه، و انسان اگر در خانه او چشمه باشه یا نهر روانی باشه شب و روز پنج بار غسل بکنه دیگه آلوده نخواهد بود، چرکی نخواهد. به شبه رسول الله صلی الله علیه و آله سلام بالحمه، همون نهر جاری یا ای چشمه جاری که تکون علی باب الرجل. خلاصه این آب روان را خدای سبحان آورده در خونه آدم و بود نماز اینه، انسان نماز را اول وقت بخواند تا پاک بشه. فهو یغتسل منها فی الیوم و لیلت خمس مرات. خب اگر نماز این است، اونم که اساسشون بر تقواست، علاقمند طهارت هم که واقعا از گناه پاک بشه. اگر خدای ناکرده نقضشی دارم که با این نماز رفع ظلم میشود، و اگر این شعبه نقضشی ندارن که با این نماز دفع ظلم میشود، ولی بالاخره یحبونن یتطهرون. خب وقتی که اینا علاقمند شدن که طاهر باشن، طاهر میشن و خدا هم اینا رو دوست دارد، بلکه والله یحب المطهرین، یعنی متطهر را خدا دوست دارد. در سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که ذات اقدس اله به همگان فرمود این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما اگر واقعا دوست خدایی، تابع حبیب خدا باشید در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی، تا خدا دوست شما میشود، که خدا هم دوست شما میشود. اینجا فرمود به اینکه این مردان الهی علاقمندن که طاهر بشوند. خب اگه طاهر شدن چی می شود؟ خدا هم به اینها علاقمند می شود. اگر خدا محب به یک کسی شد، آثار محب همیشه در محبوب ظهور می کند، آثار و برکات الهی در محبوب ظهور می کند. فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم. بعضی ها رو اساس تقوا زندگی میکنند، یعنی پایه حیات اینها تقوا است. در قرآن کریم فرمود که به یهودی ها و مسیحی ها فرمود آخه شما پایه ندارید، پایگاه ندارید، تو چه کاری میخواد دین رو اقامه کنی؟ بالاخره کسی یک بار سنگین رو دوش میگیره باید دیر پاش صفر باشه. نه فرمود یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل. این آیه رو چند جور معنای کردن. معروف این است که وقتی میگن یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل، یعنی شما فاقد هیچ ارزشی نیستید مگر اینکه معارف توحید و تورات و انجیل رو اقامه کنید. اگر کتاب آسمانیتون رو اقامه کردید، رو اصول ارزشی تکیه میکنید و میارزید، و اگر اونها رو اقامه نکردید ارزشی ندارید. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل. ولی ظاهرا سیدن استاد رضوان لبه فبا معنا آیه اینه که یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل، شما رو کدوم پایگاه میخواید تورات رو اقامه کنی؟ آخر یک اعتقاد صحیحی، یه استدلال دینی، یه پایگاه فکری، یه معتقدات مبرهنی داشته باشید که پایه شما باشه، روی این پایه بیستی بعد اون باره بکشید. و کسی یه پایگاهی نداره، یه برهانی نداره، یه عقیده نداره، چگونه یه بار سنگین رو بکشه؟ همون شما که رو پایه ندارید، پایتون به جای تسلیس یا تسلیه است، فارد یهود و عزیر و نکر یا تسلیس است، فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاث، اون تسلیه یه جای لرزانیه، این تسلیس یه جای لرزانیه، اون توحید است که حسن است، من دخل حسنی عمل میرسه، قلعه اونجاست. شما که در قلعه نیستی، رو پایگاه مستحکم تکیه نکردی، و چی رو میخواد دینتون حفظ کنی؟ لستم علی شیء حتی تقیم و طرف. روی اون تفسیر کما لایب او، این آیه معنیش روشن میشود. یه وقت از کسی باری به هر جهت یه پایگاهی نداره، هر جور شد، این در فراز و نشیبی زندگی چون خودش قدرت تصمیم ندارد به هر سمت، یمیلون مع کل ریح، چون خودش پایگاهی ندارد، قدرت تصمیم ندارد، یمیلون مع کل ریح. یه وقت است نه یه مبنایی دارد، یه اعتقادی دارد، یه پایگاهی دارد، این کسیست که اساس بنیانه علی تقوا. لذا فرمود اون که یک مبنای فکری دارد، یه پایگاهی دارد، بالاخره در فراز و نشیب زندگی مقاومت میکند، یه سمت میره به درست. اما کسی که پایگاه نداشته باشد دیگه یمیلون و معکلزی خواهد بود. افمن اساس بنیان و علی تقوا من الله و رضوانه خیرون، همونطوری که مسجد ضرار چند منظور بود، ضرار بود، تفریق بود، کفر بود، ارساد بود، اینجا هم محبت طهارت هست، تقوای من الله هست، تحصیل رضوان الهی هست. هم من اساس بنیان و علا شفا جرف هاره، شفا یعنی لبه، جرف یعنی وادی، هار و هورم یعنی اینه که در میریزه. حالا اگه سیلی آمده یه دره درست کرده، این دره که بتونی نیست، یه سد نیست، این با شم پدید آمده، خب یه دره رملی، این آماده ریزشه دیگه. اگه کسی بخواد لبه شفا، یعنی لبه، لبه این دره رملی که هار است، حائر است، هور است، این تپه هوری، هار، حائر که میگن یعنی ریزنده، ریزش کنه. هور، هار، حائر همه از ریز میگن. خب هارن، هارین و حائرن هر دو معنی دیدش کننده است. خب ولی کسی آمده روی لبه این دره شنی و رملی آماده که زیرش آتشه، خب کسی یه خونه نمیزده که همون نفاق همینه، تا به جنبن به جهنم میفته. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله.